الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله به توفیق من الله عباراتی را که از تو خونیم ببینیم اول تصورش کنیم، بعدش هم اگر ممکن شد اون جایی را که اضافه شده پیدا کنیم و بعدش نظم اگر ممکنه نظم خوبی بهش بدیم. من اینجا یه حدود سال فرمت شاید نمیدونم چند بوده، 70 مثلا 8 بوده، 79 اون حدود ها شاید یک سال اینا بحثش کردیم دیگه 50-60 سال باشه. من جوش مدرس مسجد غزم فرمجا معروفه، اونجا را دادم میرفتیم مدرسه بود و یک سالی بحثش کردیم. این از یادگار های اون ساله، 4 تا شماره 5 تا من اینجا زدم چون دست خط شریفشون هست ولی زا بعضی قسمتاش را اول نوشتم، بعضی قسمتها را مثلا دوم نوشتم، اینا را 5 تا من شماره زدم. حالا بعدن هم هر کدوم خواستید یه جایی عبارت دقیق تر برادون واضح بشه اینا را خوبه بدونید. مثلا من تا اونجایی که مشغول بودم شماره گذاری کردم که مثلا شماره یک اولین دفتر، اولین دفتری که بحث رو شروع کردم، بعد حاشیه آن چون وسط صفحه که می نوشتن حواشیش جا می گذاشتن دوباره کنار صفحه حاشیه اضافه می کردن، شماره 2، شماره 3 گاهی دیگه کنار صفحه جا نبود، دفتر نوشته بودن حاشیه‌هاشم پر شده بود، یه برگه جدا بر می داشتن یه علامت می دادن که تو برگه جدا برید نگاه کنید، اونم مرحله 3 رو. مرحله 4 یه دفتر 200 بردی بود که به خط دیگری بود، یعنی که از آقایون 3 تا مرحله قبلی را گرفته بودن نوشته بودن توی دفتر بزرگ 200 بردی بود که ما که توفیق هم می رفتیم تو جلسه درس می شستیم این دفتر 200 بردی را خودشون می آوردن از رومو می خوندن. اون دفتر 200 بردی هم یه صفحه سفید می داشتن کنارش هم حاشیه باز جا می داشتن و خیلی از این مباحث سلام علیکم باز پر می شد همون دفتر 200 برگی. شماره 4 اون چیز هاییست که تو اون دفتر 200 برگی اضافه شده. سبحکم الله بر این همه زیراکس هاشم هست الحمدلله. چرا اینا رو میگم؟ برای این که بعد انگاهیست که برای توضیح مطلب نیاز میشه که ببینیم چی را کی بهش اضافه کردن، اگر عبارت گاهی جوریه بدونیم که من به ترتیبی که عبارت آمده ما اولین لحظه ای که عبارت نوشته شد، بعد اونی که حاشیه اون عبارت نوشته شده، اونی که باز تو برگه های جدا شده از اون دفتر، دفتر اولی هم دفتر های مثلا 60 برگی بوده اینجوری، بعد مرحله سوم هم اوراق جداگانه، 4 هم دفتر 200 برگی که خط دیگری بوده ولی باز به خط خودشون سلام علیکم سبحکم الله بر کنارش اضافه میدن و آخریش به 5 این دفتر 200 برگی تایپ شده بود و میدادن دست ها سلام علیکم سبحکم الله بر میدادن دستش میامردن تو درس اصولو از روی تایپ کرده ها درس میدادن، باز دوباره کنار اون برگای تایپ شده میمیشتن. اینم مرحله 5 که شماره 5 اوناییست که آخر کار کنار اون برگه های نهایی که تایپ شده بوده اونا اضافه کردن. منظور کسی بخواد که رو راست تر باشه براش اینا این 5 رو عرض کردم برای این که مرحله ای که نوشته شده اینا و پیاده شده اینجوری ها بوده. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الأوصياء المرضيين واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فهذه مقدمة للشروع في مباحث علم الأصول، يذكر فيها موضوع العلم وتعريفه ومبادئه والغرض الداعي إليه. خب طبق معروف این موضوع علم و تعریف و مبادی و غرض و دایی اینجا ذکر میشه. حالا فی موضوع العلم، اما الموضوع للعلم علی النحو الکلی، علی النحو الکلی اشاره است به چیزی که صفحه 40 نگاه بکنید، صفحه 20 ببخشید، پایین صفحه 20 نگاه بکنید، پایین صفحه چیه؟ و اما الموضوع به خصوص علم الاصول، این دو بخش، اول موضوع العلم علی النحو الکلی صفحه 20 و اما الموضوع به خصوص علم الاصول مقابلش اونجاست، این بینش این مباحثی که آوردن همه مربوط به کلی موضوع علم. خب پس لذا فهم اما الموضوع للعلم علی النحو الکلی فهو علی ما یقال ما یبحث فی العلم ان عوارضه الذاتیت اللاحقت له بلا واسطت فی الارض. خب این عبارت قدیمی که راجع به تعریف هر علمی بوده همونی که تو حاشیه اینا بود، موضوع کل علم ما یبحث فی ان عوارضه ذاتیه، نمیدونم واسطه در عروض اینا اونجا صحبتش نبود، میایید متأخر مثل کفایه را که برمیدارید میبینید ها تو کفایه میگن که این کلمه عروض اینجا میاد که اینم تازه معنی که ایشون میکنن. اما المقدمه ففی بیان امور الاول ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه ان عوارضه الذاتیه ای بلا واسطه فی العروض. این کلمه واسطه عروض از کی تفسیر قرار گرفته برای عوارض ذاتیه؟ این بحث‌های تاریخی نصول خیلی پرفایده که آدم بدونه کی یه بحثی وارد شده. این سوال تو ذهن من هست، حالا خودم هم انشالله توفیق میرم دنبالش، شما هم اگر زمینش فراهم بود و یه چیز خیلی پرفایده هم که بیش از من دارید جوانیه اینا دنبالش رفتید برای ما هم بعدم بفهمید که به چیز رسیدید. این تفسیر عرض ذاتی به عروض بدون بلا واسطه فل عروض کی اومده تو تعابیر؟ الان ببینید تو پاورقی از متال نقل کردم اصلا صحبت واسطه در عروض نیست، متال مال قرن هشتمه. خب شرح متال اوهل این کی آمده؟ در کفایه هست، اما اون قبلش کی بوده؟ اون حالا یه تحقیق بشه تو کتب سبک تاریخی خودش خیلی خوب.
این حاشیه رو کی زده؟
این مال خودشونه. بله هیچ بنا نبوده که هرچی خودشون ننوشتن اضافه بشه، تو اینجا دادن کتاب را خدمتی آقایی و ایشون نوشتنم، خیلی هم مفصل پاورقی ها نوشته بودن، مجموعش طوری بود که صحبت کردن اینا نشد، گفتم اون میخوان بعدن یه جوری دیگه مثلا به عنوان توضیح یا هرچی چاهم. این بهتر همین بود و همین هم خوبه که اون چه که هست مال خودشونه این دیگه، فقط بله پاورقی ها ارجاعات اینا دیگه مال خودشون نیست، اون حرف دیگه دیگه، عناوین مال خودشون نیست، دیگر هم زدن اون عناوینی که این علامات رو نداره چرا مال خودشون، هر کجا به مناسبت انشالله عرض میکنم. خب نه اینا چه هست؟ حاشیه هست، فقط چرا اینا تو حاشیه آمده اون حالا دیگه اگر شما مثلا اصل رو ببینیم اون متنم بسیارش به صورت حاشیه و متنه، همجوری گفتم بعضی از حاشیه ها بوده که هر چی میخواستید بین عبارت درج کنی خراب میشده، لذا اون دیگه به صورت چی آمده؟ به صورت پاورقی که مطلب را ببینه اما خود نظم عبارت متنم به هم نخوره. رحمكم الله. بله. خب فرمودن که فهو علی ما یقال ما یبحث فی العلم ان عوارضه الذاتیه اللاحقه له بلا واسطه فی العروض. خب این بس معروفه، هم شنیدید از قدیم هم بوده و نظرها و دیدگاه های مختلفی هم راجع بهش بوده. یادم میادی که از اساتید معروف هم اوائل راجع به این سوالاتی از عرض ذاتینا تو ذهنم بود، بیشیشون پرسیدم آمادم بودم که مثلا اینا حل بشه این سوالم. وقتی که من مطرح کردم ایشون هم گفتن که خودشون شعری گفتن تو قافیه‌شون موندن دیدم مثلا کل بله ذهن ما رو عوض کردنشون که یعنی میخواد فکر نکن تو اینا. یه شعری گفتن قافیش دونه خودشون هم تو قافیش خودشون موندن. بله. حالا این بحث های دقیقی هم که آجا آجا مطرف هم بودن میبینید آخرش به همینه که خیلی چیز آرا ضوابط و اون کاربندی هایی که کرده بودنشون قبول نمی کنن و حاصلش بحث خوبی میشه که مثلا میشه در چند کلمه مختصر گفت هم من بعضی بارتشم بعدن شما مگه پیش مطالعه کنید پیدا کنید خیلی خوبه. چون چند بار دیگه هم عرض کردم حالا این اول جلسه من به اینه این خودشون فرمودن که وقتی مشغول نوشتن از کسی که میخواد فکر بحث بکنه خودش دیگه نمیرسه اینو نظمش بده، او فکر مطلب میکنه اونی که چنگ آورد میمیسه این کاغذ پیاده میشه رو کاغذ که این مطلب بمونه، اما اینکه حالا کجا انسب بیاریم اینا نظمش با دیگران، اینا خودشون نظمش با دیگران. لذا این کتاب همینجوری بود، خیلی هم سعی شده که نظم پیدا کنه ولی در این حال کم ترک الاول و الاخری در ذهنتون باشه اینا رو میخونیم گاهیست که میبینی بعضی مطالب تلخیص بشه تلفیق بشه از یه جای با یه جای دیگه خلاصه گیری بشه، نظر شریفشون خیلی خوبه. حالا الان حدود شاید تا اون خصوص علم اصول حدود چند صفحه میشه، حدود 12-13 صفحه راجع به موضوع کلی علمه. خب اینا رو ببینیم خلاصش اگه بشه در چند صفحه نظرشون را حاصلش را بدم، عبارات از خودشون ها، نه اینکه ما خلاصه کنیم نه شاهد بیاریم، از عبارات خودشون. بعد مثلا 500 از 5 جای این 12 صفحه بذاریم کنار هم بگیم این حاصل نظرشونه. من بعضی هاشم تو ذهنم هست بعد عرض میکنم، شما نظرتون باشه نگاه میکنید دستبندش خوبه. خب ولی خب این بحث هم مطرح بوده و این مباحث هم را علما در زیرش مطرح کردن که حالا به جای خوبی رسیده. حالا ما یه خورده عبارت هم میخونیم بحث های بعدیش هم زنام بر اینه که چون خودشون هم سفارش داشتن بعضی مباحثی که آخر کارم اون چنین فایده برش مترتب نیست زیاد طول نکشه، خیلی سفارش میگرن خودشون هم، ولی حالا ایشون نوشتن کسی که داره فکر میکنم این میسرم این عبارت رفته آخر که مطلب بیان بشه، اما خب برای دیگران که میخوان نگاه بکنن اون اندازه‌ای که این مطلب حاصل شدش فایده داره اینا رو در نظر میگیرن و با مجموعه حرف ها تنظیم میکنن. خلاصه پس این بلا واسطه تنفل عروض یه چیزیه که از ابتدا نبوده، بعدن به این تعریف اضافه شده. اینجا حاشیه طریقه یک که من علامت زدم دو، کل حاشیه دو اولش دو آخرش، این یعنی از اونایی بوده که تو کنار همون بحث ابتدا نوشتن در همون طریقه یک توضیح دادن که بلا واسطه تنفل عروض یعنی چی، یا چرا وقتی واسطه در عروض شد عرض میشه غریب، عرض ذاتی عرض غریب، چرا واسطه در عروض شد میشه غریب. فانهو تعلیل برای این است که اگر واسطه در عروض صورت گرفت چیه دیگه مسئله مهم نیست. فانهو یکون و شن چنین است که یکون و معل وساطت فی العروض وقتی واسطه در عروض شد الاولا به ذکر المسئله فی علی فلان موصول، یعنی الذي هو اولى بذكر المساله فيه، اونی که اولویت داره که مساله تو بیاد، العلم الباحث اما لا واسطه في العروض فيه، یعنی همون جایی که واسطه عروض نداریم اونم یه علم دیگه‌ای داریم جدا برای خودش، هر موضوعی یه علمی رو به خودش اختصاص میده. میگن اونجا که واسطه در عروض شد این کدومه؟ اون ذوالواسطه، ذوالواسطه که واسطه در عروض داره، چرا مسئله علم برای او بیاد؟ ما میریم سر چی؟ سر خود همون واسطه، یعنی اونجایی که این واسطه در عروض برداشته میشه قبل از این که واسطه در عروض واسطه بشه برای عروض این مسئله برای موضوع بحث الان ما، اون موضوع قبل از عروض اون یکی ها علم اون ببینید چیه، این مسئله رو تو اون علم بیارید. هر موضوعی یک عبار ذاتی داره میشه راجع به صحبت کنه، ما تدوین نکردیم که دلالت نداره که نباشه، هر موضوعی به خودی عبار ذاتی دارد، وقتی ما سعی کردیم بفهمیم تدوین کنیم میشه تدوین اون علم.
اما اگه اون علم تدوین نشده باشه اولویت داره که اینجا به مناسبت بحث بشه. چون مثلا اولا اینه که اصلا بره توی علم دیگه. اگه اون علمش نباشه کما اینکه اینا به خاطر همین میارن دیگه بعضی موضوع تو علم استدلاله.
بله.
اولا اینه که همینجا به اندک مناسبتی بحث بشه.
اولای برای اینکه اگر ننویسیم از دست میره، اولای به این معنا یا اولای فنی، اولای کیشو میگه اولای فنیه، یعنی از نظر فن ضوابطه تدوین اون اولاست. شما میگید چون اون تدوین نشده حالا فعلا اگر یکی هم نگیم که از دست میره که پس بهتر این بهتره از باب اینکه میگن که جلوی ضرر را هرچی بگیری منفعته، از این باب اولا بگید این اولویت هم این چی میگن عملیه، ولی اولویتی که ایشون میگه الاولا یعنی اولا اولویت منطقی که واقعیت اون علم است. این عرضه غریبه نسبت به این. خب چرا اینجا بیاد بریم همون جایی که واسطه نخورده؟ چون هر ذل واسطه ای وقتی واسطه خورد واسطه در عروض، این واسطه برای ذل واسطه واسطه است و این عرض برای ذل واسطه غریبه. خب ما میریم اون جایی که واسطه نخورده، اون قبلیه ای که این واسطه واسطه برای اونه. خب خودش علمی به خودش اختصاص میده، این چرا این مسئله رو برای غریب بیاریم، برای این ذل واسطه بیاریم که بشه غریب، برای همون اصل میاریم که بشه ذاتی. فانه یکون مع الوساطه فی العروض الاولا بذکر المساله فیه العلم الباحث اما لا واسطه فی العروض فیه. خب بنابراین فلا بد من عدم الواسطه او کون الواسطه فی الثبوت او کون الواسطه فی الثبوت او کون الواسطه کل عدم بالنسبه الى العروض. برای اینکه مسئله منطقی یک علم باشه و مربوط به موضوع اون علم باشه، یکی از سه چیزه باید اصلا واسطه نباشه، یا واسطه باشه واسطه در ثبوت باشه، او کون الواسطه کل عدم بالنسبه الى العروض نسبت به عروض واسطه کل عدم باشه. حالا توضیحات اینا رو این سه بخشا بعدن میاد شما تا ببینید که چند توفیق باشه. هر کدوم اینا انواع واسطه در عروض، مثلا الان تازگی ندیدم از حافظم از سابق عرض میکنم، همون اول اسفار که بحث شروع میشه در ظاهرم بحث اصالته وجود شد بر مهاجم الهادی سبزواری تو تعلیق اسفار آخوند که ایشون میگن سه جور واسطه در عروض داره. خیال میرسه اونجا میگن واسطه در عروض سه جوره و بحثایی که دقایقی که هم متفکرین اضافه کردن تو المنطق بود که العروض معناها یعنی هست الهم. بله اینم نکته مهمیه. عروض یعنی چی؟ عروض یعنی عارض شدن خارجی یک چیز بر چیزی دیگر. اینم به ذهن میاد عرب و علیه درست شد العارض و المعروض، عروض رو خارجی میگیره. اونجا گفتن نه تو این مباحث که میگیم عروض العروض معناها الهم، واسطه در عروض یعنی واسطه در هم، این واسطه میشه تا این برو محمول بشه و این صفت برای موضوع بیاید. اونم نکته مهمی بود. ولی خب این که گفتن عروض معناه الهم یه توضیح متأخره، یعنی اون بحث تاریخی که من عرض میکنم باید بریم ببینیم مثلا تو شوارق که مرحله جلوتر از منظومه و همچنین کتب آخوند و قبلش کتب خواجه علامه قطب، اینا چجوری این واسطه در عروض از کی پیدا شده، کی مطرح کرده و اول عروض منظور چی بوده، با عبارات و مثالاشون معلوم میشه که بعدن آمده شده تو المنطق العروض معناها الحمل. خب خوبه اما سیر تاریخیش یه مزه دیگه ای داره که آدم از همون اولم عروض به معنی حمل بوده یا مثلا با تنقیح و تلطیف مباحث به معنای حمل برگشته. خب و یجعل العارض بلا واسطه او به واسطت امر اعم داخلی او مساون داخلی او خارجی من الاعراض ذاتیه و العارض به واسطت امر خارج اعم او اخص او به واسطت مباین غریبا. خب اینم توضیح اون مطلب قبل قرار داده میشه. عارضی که الان رو طبق ضوابط منطق اینجا عارض میگیم یعنی چی؟ یعنی محمول. العارض یعنی محمول، محمول بر یک موضوعی که در یک علم مطرحه. العارض بلا واسطه حمل میشه بر او بدون اینکه واسطه بخواد نیاز داشته باشیم، واسطه در حمل، یا نه واسطه داره اما به واسطه امر اعم داخلی. کلمه داخل و خارج اینا داخل ماهیت خارج ماهیت. حد تام چجور بود؟ جنس و فصل. داخل یعنی داخل در حد تام میشه، داخل در جنس و فصل ذاتیاتشه. خارج یعنی خارج از ذاتیاتشه، خارج از جنس و فصل و مراتبی که برای اینا بود. خب واسطه خورده، اما واسطه امر، اعم داخلی بوده که میشه جنس، جنس امری داخلی داخل ذاته، اما اعم یعنی مساوی با خود نوع نیست. او مساوی داخلی، یا نه واسطه امر مساویه، مساوی داخلی، مساوی داخلی همیشه چی بود؟ فصل تنها. او مساوی خارجی، مساوی خارجی یعنی خارج از ذاته، جز جنس و فصل نیست اما مساوی است، که اسمش چی بود؟ بله عرض خاص، خاصه میگفتیم، خاصه ای که البته مساوی باشه، خاصه هایی میتونست که اخص باشه که الان میفرمان. خب این من الاعراض ذاتی. پس الان عرض ذاتی که گفتم واسطه در عروض نداشته باشن، این یجعل العارض بلا واسطه، او به واسطه امر داخلی، او مساوی داخلی یا خارجی، نه عرض ذاتیه، مقابلش دیگه غیر نامشه غریب. من الاعراض ذاتیه، اما والعارض اونی که حمل بشه برای موضوعی، به واسطه امر خارج اعم او اخص، به واسطه امر خارج از ذات. حالا چه اعم چه اخص؟ خارج مساوی قرار شد عرض ذاتی باشه، اما خارج اخص مثل شاعر یاد داره انسان اخص میشه، برای خارج از ذاته و اخص از انسان، به واسطه امر خارج اعم او اخص نمساوی، چون مساوی شد ذات، او به واسطه مباینه، یا امریه چیه؟ اصلا مساوی و خارجیه و مباین، نه اعم نه اخص نه مساوی، خارجی مباینه غریبا، یجعلو غریبا. خب تو پاورقی توضیح میارن برای این توضیح یجعل، اون قبلی دیدید از خودشون نفرمودن، فرمودن فهوه علا ما یقال، این هم فرمودن و یجعل، بعد هم فرمودن ادامه بس علا خلاف فی بعض ما ذکر فی کتب المنطق المفصل، علا خلاف این که اختلافات هست و از چیزیشم که الان من در این فرمایشیشون اشاره کردم اینه که اون قبلی تعریف اول که کلمه فعل عروض داشت که هیچ تا اندازه که ذهن خاصره من داره مباحثه طلب بگیرن دیگه، ذره رنگ و بو و آب و حسابی از اون کلمه فعل عروض در اون یجعل دوم نیست، فهمیدن یقال ما بعد و یجعل، ولو در تاریخ فن و مباحث این تعریف اول به عنوان توضیحی برای اون حرف دوم یجعله، درست؟ اما میبینید فضای یجعل دوم یه فضاست، فضای ما یقال اول هم که ای بلا واسطه فل عروض یه فضای دیگه، یعنی بلا واسطه فل عروض تو اون باید معنا بشه. این آیه بگه خب واسطه دارم میگه دیگه، واسطه امر اعم اخص، اون واسطه در عروض که گفته میشه یعنی اینجوری، یا یه طوری دیگه باید ببینید. الان فعلا اسم از عروض تو اون نبود، بله فقط واسطش بود، این واسطه هایی که گفتن اگر اونا ذاتی باشن چند قسم شد ذاتی، بلا واسطش کسا واسطه نداره، اعم داخلی و مساوی داخلی سه قسم، درست شد؟ عرض ذاتی شد سه قسم، یعنی اون سه قسم واسطه داره اما واسطه در عروض نیست، چون گفته میگه واسطه در عروض باشه میشه عرض غریب، و حالی که این سه قسم واسطه داره و در این حال ذاتیه، پس یعنی واسطه اعم داخلی، مساوی داخلی یا مساوی خارجی عرض ذاتیست، پس واسطه در عروض نیست. اگر بخوام تطبیقی کار بکنیم دومی رو با اولی، و اگر بخوام که نه اون بحث تاریخی و اون فضا که ببینیم از کی آمده، توضیح کدوم بوده، خواستگاه هر کدوم چی بوده، اون باید بیشتر تحقیقش کنیم. حالا در پاورقی از عبارت شرح مطالعه، بله
دیگه دو تا فضاست، خیلی منظورتون هیچ نمیخواد میگن یجعل و توضیح اون قرار بدن، این منظورتونه؟
نه این دو تاست،
یجعل و توضیح بلا واسطه بلا عروض نمیخواد قرار بدن،
یعنی ظاهر عبارت کسی بخونه میگه این العارضین هم بلا واسطه تن فل عروض، درست شد؟ خب العروض یعنی الحمل، العارض یعنی المحمول. خب شما دوره میفرمایید که و یجعل العارض بلا واسطه او به واسطه. خب شما که میگید العارض به واسطه، پس العارضی است به واسطه، درست شد؟ پس چطور ذاتی است؟
هم عروض هم واسطه است،
هم العارض هم واسطه. این چطور جمع میشه با هم دیگه؟ چطور است که با اینکه واسطه دونم جالبش اینه که خارجی مساوی، واسطه خارجی مساوی بازم عارض ذاتیه، یعنی بلا واسطه تنفل عروضه. چطور میشه؟ حالا بعدم میتونیم اینو جمع کنیم با هم دیگه، چون اینا در تاریخ علمش اینا رو به توضیح حرفای قبلی آوردن. اما فعلا این چه جور میشه؟ و اونی که نکته ای که مهم بود در عرض من اینه که ببینیم اصلا این واسطه در عروض کی به این صورت ها در تاریخ مباحث منطق و اینا آمده، تو این مباحث آمده. کتاب های قدیمی نیست کلمه واسطه فعل عروض به این معنا و این تقسیم بندیاش نیست. ولی شاید حالا الان یادم اومد مثلا یزد بودیم و سال نمیدونم که 54-55 حاشیه میخوندیم، رفتم کتاب خونه شرح حاشیه گرفتم، یکیش خیلی آسون بود، یکیش که نویسندشان الان یادمه اسم کتاب بده، که اون دیدم آمده بود همین عروض واسطه اینا. اونا اول لحظه که من اینا یادمه سرگرد شده بودم که اینا چی شد، چند قسم شد، گفتیم کتاب شرح سنگینیه. همین اون معلوم بود که اون زمان ملا عبدالله اینطور اصطلاحات ایشون که این زمان همین الان هم تشکیل دارن ظاهران هم دارن که ایشون که این زمان این شهر را نوشته بودن چی کار کرده بودن ایشون، ولی این حرف های واسطه در عروض و انواعش اینا رو ذکر کرده بودن، که برای کسی که تازه اینا رو میدید یه دفعه سرگردون میشد این انواعش و توضیحاتش و دقتش. خلاصه منظور این سوال من این، حالا انشاءالله میرم خود منم دنبالش که ببینیم واسطه در عروض تاریخ تایی پیدایش آیا از زمان ارسطو اصطلاح بوده، شیخ الرئیس و اینا داشتن، اینا فارابی و اینا خواجه، بعدش ببینیم که خلاصه این واسطه در عروض به اینجوری به کار رفته.
شما بخواد بگیم ولعارض غیر از اون عروضه، مراد داریم هم دیگه، یعنی مراد از
العارض یعنی محمول. نه ببینیم از این و یجعل توضیحش ها تو خودشون تو پاورقی از عبارت شرح متال آوردن، یجعل یعنی یجعل فی کتب المنطق مثل شرح متال. اون قبلی فهو علا ما یقال اون بحث رسمی اصول است که معمولا بر طبق چی پیش میره؟ بر طبق کفایه، و صاحب کفایه اضافه کردن ای بلا واسطه تنفلو. صاحب کفایه نگفتن بلا، گفتن ای. این معنی که از صاحب کفایه شد کسی قبلتشون کرده بوده یا نه، درست؟ ولی زایشون که تو بحث اصول ابتدا گفتن فهو علا ما یقال، یعنی ما یقال در مباحث رسمی اصول نجف که صاحب کفایه مدرس بزرگ نجفشون رو گفته بوده توضیح هم داده، فهو ما یقال. یجعلم بعد آدرس میدن در کتب منطق هم اینجوری، درست شد؟ بعد هم بحث میره پیش که ببینیم اینا با هم دیگه تطبیق داره نداره، بحث چند تا حرفا رو نقد میکنم بعد دقت میکنم تو همه اینا، این فعلا داره حرفا مطرح میکنم ابتدای بحث.
این عروض و اون عارض دو تا تعبیر کاملا مختلف شد
دیگه، شد یا نشد؟ من به اونان سوال مطرح کردم
شد چون این العارض میگن این غریب دو هر دو عارض داره.
نه چرا میگم شد یا نشد؟ به خاطر اینکه احتمال داره که عارض یعنی محمول، درست؟ اما وساطت در حمل غیر از محمول با واسطه است. ممکنه محمولی باشه با واسطه، اما اون واسطه وساطت در اصل حمل نیاره، با این که واسطه است محمول است با واسطه، اما اون واسطه یعنی او هم رو نیاورده، اون مال خودشه. بله کل عدمه. این لذا میخوام مطرح کنم فقط سوال رو، ولی اینجوری نیست که بگیم قطعا این دو تا دو جوره، نه این میتونه که الان مثلا اگر بگید زاهد خاصه مساویه با انسان، اگر یه امری به واسطه زاهق بر انسان حمل بشه، خاصه مساوی به واسطه زاهق حمل شده، اما زاهق واسطه در حمل میتونه نباشه. به چه معنا؟ به معنی که این او را بیاره، محتمل اینجور چیزی، ولو حالا بعدا تو تطبیقاتش باید بگردیم و فرضش را پیدا کنیم. فی حد نفسه سریعا نمیتونیم بگیم که این دوتا دو چیز هست. خب عرض کنم که قال فی المطاله، عبارت چند مطاله رو بخونیم موضوع و کل علمین خب مطالب مالکی بود؟
صاحب مطالب.
بله کتاب کتاب مطالب من اینجا بود، حالا یک از آقایون بردن نشد که مخواستم کاتبی بود ظاهرن یا کاتب ارموی بود؟
ارموی
که بله کاتبی ماتنه شمسیه بود.
بله
بله دیگه آفر کاتبی ماتن شمسیه بود که شمسیه و شرح مطالب هر دو مال قطب الدین رازیه. قطب دو تا خود قطب الدین شیرازی صاحب شرح حکمت الاشراق که قطب که سنی هم هست یا یعنی ظاهرش، یکی قطب الدین رازی که دیگه گیر نداره شیعه هست و استاد علامه حلی و خیلی جلیل القدر و صاحب دو تا کتاب. بله بله شرح مطالب و شرح شمسیه قطب الدین رازی. بله بله صاحب درت تاج اگر باز دا یادم باشه. بله یک کتاب خوب دیگه هم لنجو چی فرمید برا؟
راوندی که متأخر بود از
علامه، قطب راوندی متقدم بودن، قطب که الان در
مفسر بودن.
راوندی دوتا داریم ما، چون راوندی دوتا هن. اون قطب راوندی که صاحب خرائج هم به قبرشون هم در سن همه میبینید ایشون از علامه متقدم هن. 500 و اینا بودن. بله دو تا راوندی هستن،
ابن راوندی هست و این راوندی
هست. من اون راوندی که عرض میکنم قطب راوندی صاحب خرائج شرح نهج البلاغه اینا. بله یکی دیگه هم هست که صاحب اون فقه القرآن نمیدونم، یا دوتا
نوادر
نگاه میکنم اینا مطرح میشه خوبه، من اینا یه وقت دیدم از ذهنم میره دیگه. بله نوادر راوندی مال دوتاست، ظاهرا مال دو نفره. اینجوری تو حال میبینم انشالله من رو یاد داشتم بکنم که یادم نره اینا را هر کدوم را چی کنیم مراجعه کنم. این مراجعه کردن خیلی برکت داره تو مباحثات طلبی. بله
ابن راوندی
اینجوری هم میگن، حالا نمیدونم همون میبینیم ان شاء الله. بله اونم را ببینیم سه تا هستن. بله به نظرم اون شاید فرق داشته باشه، حالا این خودش یه چیزی میبینیم ان شاء الله. خلاصه اون ارموی که شاید ما قبلا ارموی اشتباه میخوندیم، ارومیه مثلا. بله ابوبکر، ابوبکر ارموی. بله ماتن مطالعه و کاتبی که ماتن شمسی است، هر دو کتاب را مرحوم قطب الدین رازی که از علمای بزرگ شیعه صاحب اجازه و مشایخ اجازه علمای شیعه هم اجازه هم علامه هلینا از طریق ایشون هم میشه بزرگواران خیلی رضوان الله علیه، ایشون این دو تا کتاب را شد. ها یک کتاب مهم دیگه قطب الدین رازی محاکمات
اشارات.
بله که اشاراتی که فخر رازی رد کرد خواجه جواب داد، ایشون یه محاکمات نوشتن، محاکمه بین فخر و کی خواجه. بله تعلیقاتش نام آمده تو این چاپ سجلدیه اشاره. خلاصه فرمودن که قالف المطال این مطال این مط امال ارمزی موضوع و کل علمین ما یبحث و فی ذالک العلم ان عوارضه اللاحقه لما هوه هوه. موضوع هر علمی اون چیزیست که بحث میشه در اون علم از عوارضی که لاحق میده، عارض نگفته ملحق میشه، لحق اینجا عنوان عروض، عروضان هم یعنی المحمول، عوارضی که ملحق میشه چرا به چه خاطر لما هوه هوه، به خاطری که خودش خودشه، یعنی غیر او را تو کار نیاری هر چی بر او حمل میشه به او ملحق میشه به او میچسبه به خاطر اینکه خودش خودشه، هیچی بیرون به او زمیمه نشه این میشه عرض ذاتی. ولی ایه تا ان عوارضه اللاحقه لما هو هو این متن و قال فی شرحه یعنی قطب الدین رضوان الله علیه الثانی العرض الذاتی و هو الذی یلحق الشیء چرا لما هو هو، به خاطر اینکه خودش خودشه هیچ چیز غیر او تو کار نیاورد، ای لذاته به خاطر خودش ملحق میشه، یلحقه لذاته کلهوق ادراک الامور الغلیبه للانسان للانسان بالقوه یا بالقوه بخوره به ادراک، من اولا به ذهنمه که بالقوه به ادراک بخوره، حالا نبود که باز برم خود مطالعه و توضیحاتشون رو ببینم. شما دیدید حاشیه‌های خوبی دارن، نسخه ها مختلف هم ممکنه باشه، مرسید شریف و چند تا حاشیه‌های خوب هم شاید مطالعه داره. خلاصه این بلقوه الان اولا به ذهن میاد که به ادراک بخوره، مثل لحوق و آرز شدن ادراک الامور الغریبه، امور غریب را انسان ادراک میکنه که زمینه میشه برای چی؟ زمینه میشه برای تعجب، تعجب زمینه میشه برای ذهک. اینا هم ادراک امور غریبه، امور غریب را درک میکنه، وقتی امور غریب را درک تعجب میکنه. خیلی میگم موجب تعجبه، امر غریبیه، غریبن تعجب میکنم، تعجب دنبالش چیه؟ یعنی مثلا میخنده. ادراک الامور غریبه للانسان بالقوه، یعنی ادراک برای انسان بالقوه است، ولا للانسان بالقوه اون بعیده که اینجوری منظورشون باشه، یعنی ادراک بالقوه. بلال چرا رفته آخر؟ میتونه جلوترم بیاد. کلهوق ادراک الامور الغریبه بالقوه للانسان، خیلی میکنی اولا بود، حالا چجونی شده باید فکرش کنیم. نه اونم بله، ولی حالا این الان بالقوه میشه ببینیم که مثلا میسه شریف راجب این چی توضیح داده. حاشیه خوبی داره میسه شریف، حاشیه شریف مطالعش خیلی نافعه. هر وقت بحثی مشکل داشتید از جایی که سر بزنید، همین کتاب های اینجوری فن نیست که روش خیلی کار کردن، حاشیه های میسه شریف و اینا هم خودش خیلی چیزهای خوبی درش هست. خلاصه عرض کنم که او یلحقه، این یکی لذاته، او یلحقه به واسطت جزئی، جزئی یعنی چی؟ یعنی امر داخل مساوی یا امر داخل اعم، همه جزء هم. حیوان جزء انسانه، ناطق هم جزء انسانه. او به واسطت جزئی، جزء این موضوع، سواء کان این جزء اعم که لحوق تحیز لکونه جسمن، تحیز ملحق میشه به چی؟ به انسان. لکونهی یعنی لکون انسان، جسمن، جسم از جنس انسانه، به خاطر جسمیت یه عرض ذاتی برای انسان میاد که تحیزه، پس این تحیزه میشه عرض ذاتی. یکی دیگه او مساویم، جزء خودشه داخلیه و مساویم هست، که لحوقهی التکلم لکونهی ناطقن، انسان عارض میشه برش تکلم لکونهی ناطقن، به خاطر فصلش که ناطقیته. این دوتا، او یلحقه به واسطت امر خارج مساوی، ملحق میشه به او به واسطه امر خارج مساوی، کلحوقه تعجب، عارض میشه تعجب بر انسان به واسطه اون چیزی که بلا واسطه بود، لادراک الامور العجیبه المستغربه. ببینید ادراک امور عجیبه مستغربه چی بود؟ عارض بود بلا واسطه، اما تعجب آرز میشه بر انسان به واسطه امر چی؟ امر خارجی مساوی، لاحق تعجبه، امر خارجی مساوی ادراک امور عجیبه غریبه است که این به واسطه امر خارجی مساوی بر او آرز شده و اینا همه ذاتیات هست، عرض ذاتی هست. بله؟
ادراک مساوی با انسانیته؟
نه، یعنی المدرک للامور الغریبه یساوی مستاقا با الانسان، کل انسان مدرکن للعلوم الغریبه و کل مدرکن للعلوم الغریبه مدرکن للانسان. نمیگه مساوی، مساوی اصطلاح باب نسبه،
برای همین گفته که مساوی بشه.
میدونم وقت برای بل برای اما دیگه، بله من منظورم همین بود که گفتم به ادراک بخوره. بله بله زام گفتن سو خیلی بی، ولی چرا حالا بعد انسان اومده نمیدونم. بله مثلا بعضی نسخه هست که جلوتر باشه میشه ببینیم. خب و اما این چی شد؟ عرضای ذاتی شد. و اما ما یلحق و شی به واسطه امر اخص، امر اخص که لحوق ذهک للحیوان لکونه انسان، حیوان میخنده چون انسانه، انسان اخص از حیوانه، درست شد؟ به واسطه اخص وقتی عرض میشه عرض غریب. و همونی که آجی آفرمده الاولا، ببینید اگر یک علمی از حیوان بحث میکنه تعلیق اول چی بود؟ که الاولا که شما فرمودید، الان اون فرمای شما اینجا تو مثال اشاره مطالعه خیلی روشن میشه. اگر یه علمی از حیوان بحث میکنه، بعد میبینیم که ذهن عارض میشه بر حیوان به واسطه انسان. خب میگن خب بله، الاولا به ذکر المسئله اینه که تو انسان شناسی بحث بشه، نه برای تو حیوان که واسطه میخوره. بله. و اما ما یلحق الشی به واسطه امر اخذ کلحوق الذهن للحیوان لکون انسانا او به واسطه امر اعم خارج کلحوق الحرکه للابیض لانه جسم. ببینید ابیض به خاطر جسمیتش حرکت بر او عارض میشه، چیز سفید میشه متحرک. لحوق حرکت به خاطر سفید بودنش نبود، به خاطر جسمیتش بود، ولی جسمیت چی بود؟ اعم بود، از ابیض. پس لاحق شده بود حرکت به جسم به واسطه امر اعم خارج از ذاتش. چرا؟ چون ذات بیاض جسمیت جنسش نیست، خارج از ذاتشه. رنگ ها جسم، جنس برای رنگ نبود، جنس برای چیزای دیگه بود. خب او به واسطه امر اعم خارج که لحوق الحرکه للابیض، جسم برای سفیدی، که بعضی سفید ها هست که جسم نیست، بعضی از سفید ها هست که جسم موانی رائج مثلا سلام بله نمیشه، بله مطلق میشه. یا الله سبحکم الله بالخیر، بفرمایید. یا الله اینجا بفرمایید سبحکم الله بالخیر. بله عرض کنم که سبحکم الله بالخیر، سلام علیکم، یا الله سبحکم الله بالخیر. فرمودن که کلحوق الحرکه للابیض لانه جسم فلا یسمى عرضا ذاتیا بل عرضا غریبا فهذه اقسام خمسه للعرض حسره المتاخرون فيها بین الحسر به اینکه اما کذا وقت بین الحسر ان العرض اما ان یعرض الشیء اولا و به ذات او به واسطه و الواسطه اما داخل فيه او خارج ول خارج اما اعم من او اخص او مصابن. یک پنج قسم شد و زاد بعض الافاضل قسما سادسا. این مال قطب الدین است اینا رو دارن میگن دنبال حرفشونه. و زاد بعض الافاضل قسما سادسا در اقسام پنجگانه یه عرض غریب را عده من الاعراض الغریبه اولا. ایشون گفته که این عرض غریب باشه به جای اینکه ذاتی باشه بهتره. و هو ان یکون به واسطه امر مباین، چون مباینه معلوم میشه خارجیه و چون مباینه معلوم میشه نه اما نه اخص، امر مباین که توش هم خارجیت خوابیده و هم چی؟ هم لا اعم و لا اخص و لا مساوی. درست شد؟ ایشون گفته ان یکون به واسطه امر مباین که خارجیست و نه مساویه نه اعم نه اخص، این میتونه یکی از واسطه ها باشه. کل حراره للجسم المسخن به نار، ببینید به واسطه امر مباین، نار یا شعاع شمس مباینه از جسمه اما حرارت رو در جسم ایجاد میکنه. خب حالا الان چی داغه؟ الان چیزی که خلاصه متصف به داغیت چیه؟ جسمه. درست شد؟ الجسم هارون، الان اوه که داغه اما واسطه خورده، واسطه مباین که چی بوده؟ یا شعاع شمس بوده یا نار بوده که این تسخین را به داغ بودن را به جسم آورده. آیا الان که این جسم داغه بگیم این داغ عرض ذاتی براش هست یا نیست؟ میفرما که او گفت اولا اینه که بگیم عرض غریبه. اگر از جسم بحث بکنید، بحث بکنید از حرارت، بحث کردید از عرض غریب نه از عرض ذاتی او.
خودم برای عرض چیز
نشوندم، برای عرض اقسام عرض، فهذه درست صحیح میفهم، فهذه اقسام خمسه للعرض نه برای عرض ذاتی. بله اقسام، ولی دام همش رو توش آوردن. عرض کنم که قسما سادسا را عده من الاعراض الغریبه اولا. ایشون هم تایید میکنه حرف او را و الثواب ما ذکره، یعنی بهتر همین است که این بعض الافاضل گفته است که چی بوده، که این عرض غریب است اگر به واسطه امر مباین باشه. در متنم که این قول رو نقل کردن میبینید که جزء عرض غریب آوردن. حاجی آقا چی فرمودن؟ قبل اول آرزو به واسطه امر خارج اعم او اخص او به واسطه مباعن، یعنی همینی که این آقا اضافه کرده بوده و در شرح مطالعه نمودن، این عرضه غریب بود.
خب گفتن بالاخره غریب یا یعنی غریب و ذاتی که دیگه اولا یا اینه یا اونه، چرا گفتن اولا یا سباب؟ سباب که تقریبا
بله
اولا
گاهیست مثلا محتملاتی، بله تو بحثای علمی ببینید کجاست که احتمال مقابل به صفر برسه، خیلی خودشون از زحمت بکشن میل به صفر بکنه احتمال مقابل، اونم تازه صفر نشده، به خلاف این که نه غالبا احتمالات همینطور میاد تو مباحث علمی، کسی زود نمیتونه
نسبت به اونایی که به طور قطعی حساب کردن به عنوان قرض قریب
و علاوه این که من اینا برخورد کردم، بعضی ها در مباحث علمی برای احترام بحث، برای احترام باحثین، برای احترام اقوال، مثلا کنه و این شیوهشونه که میگن اصح اولا، یعنی دیگه دیگران هم احترام دارن دیگه، من اینجوری میگم، این متعدد من دیدم که ادهی سبکشون میخوا بگه مطلب اینجوریه، میگه اولا اصح، یعنی مثلا دیگران هم حرفشون، حالا این کی بوده بعض الافاضل و اینجوری گفته و عبارتش پیدا بشه، دوانی را ازش خیلی چیزا نقد میکنم و ایشون دارم بعد از قطب الدین، ولی متأخره حتی از علامه هلی و اینا قامل قرن نهمه، اینجوری که یادم میاد دوانی در قرن نهمه تو کتاب های متأخر از دوانی خیلی مثلا بعض الافاضل اشاره میکنم به او، اما ملا جلال، ملا جلاله، اما او ایشون بعد الافاضل کدومه حالا باید ببینید. خب این شما رو هم که من زدم عرض کنم و تمام. ببینید الان این حاشیه قالق المطالعه من زدم چهار، از اول تعلیقه تا آخرش چهار چی بود؟ مال دفتر 200 برگی بود، یعنی تا دفتر 200 برگی که استنساخ شده بوده این نبوده، دوره مثلا دوم یا سوم که رو اون دفتر تدریس میکردن مناسب دیدن که این یجعل را یه آدرسی ازش بگن که از شرح مطالعه آوردن. اون تعلیقه یک عرض کردم از اول تا تعلیقش دو بود، دو یعنی در حاشیه همون اولین دفتر نوشته شده بوده، تو متنم همچنین علا خلافونم دوره. خب و قد یورد، از اینجا وارد میشن در نقل قول اجود و تقلات و حرف من ناینی و آغاز یا که یجاب و تارتن اخرا بر اصل ایرادش، که حالا ایرادش از کی بوده انشالله نگاه بکنید. زنده بودید، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و سلم.